بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. تبریک عرض میکنم ایام الله دهه مبارک فجر رو و همینطور تسلیت عرض میکنم رحلت مرجع عالی قدر حضرت آیت الله عظمای صافی گل پایگانی رو. خب در ایام الله دهه مبارک فجر بیش از هر زمان دیگری بحث حکمرانی در قرآن مناسبت داره، به خاطر اینکه انقلاب اسلامی انقلابی بود و هست که میخواد جامعه اسلامی رو بنا بکنه، تمدن اسلامی رو بنا بکنه، تمدن نوین اسلامی رو، و سبک زندگی ما رو مبتنی بکنه بر قرآن و اسلام و سنت نبوی صلی الله علیه و آله و سنت و شیوه ائمه اطهار علیهم السلام. بحث ما همطور که مستحضر هستید حکمرانی در قرآن بود، حکمرانی نبوی صلی الله علیه و آله. در ذیل حکمرانی نبوی ما تا کنون دو تا بحث رو انجام دادیم. یکی بحث حکمرانی امنیت بود، یکی هم بحث حکمرانی قانونی و قانون حکمرانی. از امروز بحث حکمرانی جامعه سازی رو و دولت سازی رو شروع میکنیم، که البته همچنان در بحث حکمرانی جامعه سازی و دولت سازی مباحث مربوط به حکمرانی قانونی هم بخش عمده این رو تشکیل میده. دلیلش هم این هست که مهمترین ابزار برای جامعه سازی، ملت سازی به قول امروزی ها، و دولت سازی قانون هست. من یک مقدمه‌ای در باب بحث جامعه سازی خدمتتون عرض می‌کنم و بعد انشاءالله وارد بحث قرآنی خواهیم شد، که طبق اون چه که قبلا هم من عرض کرده بودم، سوره‌ای که مبنای کار ما هست در بحث جامعه سازی، ملت سازی و دولت سازی، البته بر پایه قوانین اسلامی، سوره مبارکه نساء هست. در ادبیات رایج علوم سیاسی معمولاً بحثی به نام جامعه سازی مطرح نمیشه. دو تا بحث برجسته ما داریم که در علوم سیاسی خیلی مطرحه. یکی بحث ملت سازی هست، یعنی بحث نیشن بیلدینگ. یکی هم بحث دولت سازی هست، یعنی بحث استیت بیلدینگ. خب ما در فرمایشات مقام معظم رهبری تعبیر پنج مرحله ای رو داشتیم که ایشون فرمودن که ما مرحله انقلاب اسلامی رو برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی انجام دادیم. برای تحقق اهداف اسلامی، انقلاب اسلامی اولین گام بوده که ما برداشتیم. مرحله دوم بحث تشکیل نظام اسلامی بوده که این هم انجام شده. هماکنون در مرحله دولت سازی هستیم. دولت اسلامی مهمترین کارویژش جامعه سازی اسلامی هست و در این صورت هست که ما میتونیم به مرحله پنجم که بحث تمدن نوین اسلامی هست حرکت بکنیم. پس بحث جامعه سازی اسلامی تقریبا آمده و معادل بحث ملت سازی شده که در علوم سیاسی مطرحه. شاید یکی از دلایلش هم این هست که ما در فرهنگ اسلامی بیشتر بحث امت سازی رو داریم، خیلی بحث ملت به معنای نیشن و ناسیون و ناسیونالیزم نیست، چون ناسیونالیزم مبنای ملیت رو مطرح میکنه که در فرهنگ اسلامی، حالا چنان که در ادامه انشاءالله خواهیم گفت، مبنای ایمان مطرحه، نه مبنای اشتراک در خاک، بر این اساس هست که متفاوت شده. دولت سازی هم که خب بحثش بحث مشهور و مطرحیه، برای دولت سازی ما حتما باید نظریه دولت داشته باشیم و برای جامعه سازی، امت سازی و یا ملت سازی با هر تعبیری که مطرح بشه، البته با الزاماتی که داره، باز هم ما به نظریه احتیاج داریم. من به دو تا مطلب مقدماتی اشاره میکنم. یک مطلب مربوط میشه به تاریخ دولت سازی و جامعه سازی بر پایه البته قانون، که به لحاظ تاریخی این رو اشاره خواهیم داشت. تاریخ مطالعه دولت سازی و جامعه سازی به ما میگه که ایرانیان بودند که پیشگام بودند در عرصه هم دولت سازی و هم جامعه سازی و ملت سازی. در ایران قدیم مستحضر هستید که، یعنی ما سلسله های مکتوب مستند تاریخی که داریم که با سلسله مادها شروع میشه، بعد به هخامنشیان میاییم. هخامنشیان رو خب اسکندر مقدونی بود که از قدرت ساقط کرد. بعد دوره کوتاه سلوکیان رو داریم، حدود 70 و چند سالی. بعد دوره اشکانیان هست، بعد دوره ساسانیان هست. خب اسلام دوره ساسانیان وارد ایران شده و از اون زمان ایران شده ایران اسلامی. حالا با البته تحولات خیلی طولانی دیگه، تقریبا تا دوره صفویه این تکوین فکر و فرهنگ اسلامی در ایران طول کشیده، تا 907 که دولت صفویه در ایران روی کار آمده. ما یک دوره های دیگری رو باز داشتیم که اگر لازم باشه من اشاره خواهم کرد، البته اینها رو به تفصیل در کتاب تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصر من بحث کردم، اگر کسی علاقه مند بود اونجا رو باید ببینه. خب در دوره، یعنی دومین سلسله ایرانی در دوره هخامنشیان، ایران صاحب تمدن بسیار بزرگی بود که از هند و سند در سمت شرق گسترش بود تا کانال سوئز امروز در مصر، یعنی تا مصر امتداد داشت، تا مصر و شمال آفریقا و همین یمن امروز. اینها حوزه تمدن هخامنشی بود که خب باز در اون دوره هم درخشانترین دورش مربوط به دوره کوروش میشه که بعضی ها مثلا علامه طباطبایی رحمت الله علیه و یا مثل آیت الله مکارم حفظه الله و بعضی از بزرگان دیگه مستحضرید که بحث ذوالقرنین در قرآن رو تطبیق دادن بر کوروش، که ما هم در حکمرانی حکومت هایی که در قرآن بودن در حکمرانی ذوالقرنین اونجا مفصل به این بحث پرداختیم. به هر حال در دوره تاریخ، یعنی وقت ادوار تاریخی رو بررسی بکنیم، اولین ملت دولت ساز و جامعه ساز ایرانی ها بودن که اتفاقا بر پایه قانون هم این کار رو انجام دادن. این شهردار و شهریار و این اصطلاحات و واژه هایی که امروز داریم مربوط به همین پیشینه هست. شهر در ایران قدیم به معنای کشور، ایران شهر یعنی کشور ایران. کشور همون چیزیه که امروز بهش استیت گفته میشه. استیت در معنای دقیق کلمه مساویه با کشور هست. خود کشور هم مخفف کیشورز هست، یعنی باز یک واژه فارسی اصیل هست. کیش یعنی آیین، کیشورز یعنی کسی که یه اعتقاداتی داره، یک ارزش‌هایی داره و بر اساس اون ارزش‌ها عمل می‌کنه. کیشورزان کسانی بودن که یک کیش و آیینی داشتن و در یک منطقه زندگی می‌کردند و حول یک معبدی جمع می‌شدند و تجمعات اتفاقا قدیمی همین طور هم هست. مثلا شما مسجد الحرام رو دارید، کعبه رو دارید، این کعبه محل عبادت، بعد اطراف این تجمع انسانی شکل میگیره، شهر مکه بنا میشه. یعنی وقتی حضرت ابراهیم سلام الله علیه کعبه رو بنا کرد، بعد اونجا دعا کرد و از خدای متعال خواست که اونجا یه شهر امنی ایجاد بشه، یه شهری ایجاد بشه که در ضمن از امنیت هم برخوردار هست. پس کشور مخفف کیشورز، کیشورزان کسانی بودند که در یک سرزمین حول یک معبد جمع می شدن، تجمع می کردن و اونجا جامعه شکل می گرفت. جامعه معناش همینه دیگه، یعنی افرادی که دارای ارزش‌های مشترکی هستند، دارای هنجارهای مشترکی هستند، دور هم جمع بشن، هم هدف باشن، از یک پایگاه فعالیت‌های خودشون رو پیگیری بکنند و الی آخر دیگه. الا مثلا از حضور مثلا یه عده پناهجو در یک اردوگاه که جامعه درست نمیشه، یه تعداد مردمی همینطوری یه جایی جمع بشن، مثل همین اردوگاه‌های پناهندگی که امروز هست. مثلا از یک کشوری مردم فرار میکنن به یک کشور دیگری، حالا اونجا توی پناهگاهی هست، توی اردوگاهی جمع شدن، اینجا جامعه شکل میگیره. جامعه درش تقسیم کار وجود داره، اهدافی وجود داره، همه تصمیم میگیرن که برای تحقق اون اهداف با همدیگه همکاری بکنن، نهادهایی شکل میگیره که خب وقتی جامعه ارتقا پیدا میکنه دارای دولت میشه. یعنی کسانی که دور هم جمع شدن یه جایی به نیت اینکه اونجا زندگی بکنن، برای اینکه امنیت داشته باشن، میبینن چاره‌ای ندارن جز اینکه یک دولتی به وجود بیارن. دولت هست که جامعه سازی رو تکمیل میکنه، ملت سازی رو تکمیل میکنه، امت سازی رو، فعلا ملت سازی رو من دارم با تسامح به کار میبرم. پس ایرانی ها به عنوان نخستین مردمانی هستند که هم ملت چینی کردن، یعنی مردم رو سر جای خودشون قرار دادن، هر کسی برای یک کاری، برای یک وظیفه ای تقسیم کار کردن و هم دولت سازی کردن و هم نظام سازی کردن. در قرآن کریم از بنی اسرائیل هم یاد شده، به لحاظ تاریخی هم میدونیم که تاریخ بنی اسرائیل مفصل در قرآن کریم آمده. بنی اسرائیل هم میتونیم بگیم که در این وادی وارد شدن، منتها در بنی اسرائیل بیشتر خصلت قومی جامعه هست که پررنگ میشه. البته نه اینکه از اول این گونه بوده، ولی به امروز که رسیده هرچه جلوتر آمدیم خصلت قومی و نه مردمی ملت سازی در بنی اسرائیل پررنگ شده. در خود دوره مثلا حضرت سلیمان یا پدرش حضرت داوود سلام الله علیهم اجمعین، خب خیلی این بحث برجسته شد. اما امروز که میایی مثلا در یک جایی که اینها آمدن و اونجا رو غصب کردن و دولت سازی کردن و به نظر خودشون دارن جامعه سازی میکنن، این رفته روی قومیت بنی اسرائیل، یعنی دین یهود رو صهیونیست ها به عنوان دین بنی اسرائیل در نظر گرفتند و دولت رو هم که میگن دولت اسرائیل هست، یعنی دولت قوم بنی اسرائیل. پس در اینها جنبه قومیت خیلی مطرحه. البته بودن جوامعی که گاهی قومیت براشون مطرح بوده یا همچنان هست، گاهی زبان براشون مطرح بوده، گاهی یک رنگ پوست خاصی مثلا سفید پوست بودن براشون خیلی مطرح بوده. باز به لحاظ تاریخی دولت شهرهای یونان خیلی مشهوره و در تاریخ اندیشه سیاسی از دولت شهرهای یونان هم یاد میشه، که البته اونجا متفکرانی که بودن هر کدوم یک ایده‌ای داشتن. اونجا انواع و اقسام دولت شهرها مطرح میشد و همینطور جامعه سازی هم اونجا مطرح شده که الان بنای ما بر ورود به اونها نیست، اما مثلا اگر افلاطون بر حکیم سالاری تاکید میکرد، اینکه یا پادشاهان حکیم بشن یا حکما پادشاه بشن، در اندیشه سیاسی ارسطو این بحث متفاوت میشه و همینطور جامعه‌ای که ساخته میشه مبتنی بر وجود برده ها، انسان های برده و انسان های آزاد هست. یعنی یک جامعه سازی مبتنی بر این دو گروه دارن. یه مدل جامعه سازی، جامعه سازی که رومی ها داشتن، حالا در قرآن کریم هم از ایرانی ها یاد شده هم از رومی ها، ولی بیشتر اون بحث جنگ هایی که اینها با هم داشتن، خیلی مباحث مربوط به جامعه سازی و دولت سازی رومی ها و ایرانی ها مطرح نشده. در دوره جدید هم که آمدیم، خب بحث جوامع بورژوازی خیلی برجسته شد، یعنی جوامعی که بیشتر فعالیت هاشون حول منافع مشترک شکل گرفته. یعنی ما هرچه از تجمعات اولیه فاصله میگیریم و میاییم به دوره جدید، از همبستگی های دینی و مذهبی فاصله میگیریم و همبستگی های اقتصادی و سودگرایانه برجسته تر میشه. خب جامعه سازی اسلامی رو هم ما داشتیم، جامعه سازی که رسول الله صلی الله علیه و آله انجام دادن و دولت سازی که رسول الله صلی الله علیه و آله انجام دادن. بنابراین یک مدل هم جامعه اسلامی، دولت اسلامی که توسط رسول الله صلی الله علیه و آله انجام شده. امروز بحثی که مطرحه اینه که جامعه سازی اسلامی و دولت سازی اسلامی رقبایی داره که شاید مهمترین رقیبش همین جامعه غربی هست و دولت غربی هست، دولت‌های غربی. منتها اینها یک نقاط اشتراکی دارن، تماماً رویکرد اقتصادی براشون غلبه داره. یعنی اگر ما سه تا عنصر رو در جامعه سازی و دولت سازی پررنگ ببینیم، یکی عنصر سیاست و قدرت، دوم عنصر اقتصاد و ثروت، سوم عنصر فرهنگ، مذهب و اندیشه، بحث دولت سازی، تمدن سازی و جامعه سازی در نحوه چینش اینها هست که شکل پیدا میکنه. یه مدل جامعه سازی میاد نقطه ثقل خودش رو میگذاره بر اقتصاد و اشتراک منافع. اشتراک منافع اقتصادی، اشتراک لذت‌های اقتصادی و امثال اینها. یعنی بحثش به هر حال بحث اقتصاد هست، بحث سرمایه هست، بحث سود هست، بحث مادیات هست. یعنی هم جامعه اون گونه شکل میگیره، گرد آمدن انسان‌ها دور هم مبتنی بر منافع اقتصادی هست، هم دولتی که شکل میگیره مبتنی بر حفظ منافع اقتصادی شهروندان و تأمین رفاه و نیازهای اقتصادی شهروندان. دیگه کاری به نیازهای معنوی و دیگر نیازهای شهروندان نداره. اساساً حتی شما تو خانواده ها هم بیایید ممکنه اینطوری باشه دیگه. یعنی یه خانواده شکل گرفته حول فقط نیازهای مادی و اقتصادی. مثلا پدر خانواده یا مادر خانواده یا هر دوتا دغدغه‌شون فقط این باشه که نیازهای اقتصادی خانواده رو برطرف بکنن، نیازهای اقتصادی بچه رو مثلا برطرف بکنن، نیازهای اقتصادی فرزندان خودشون رو برطرف بکنن، نیازشون به غذا، نیازشون به مسکن، مسکن خوبی داشته باشن، اتومبیل مثلا خوبی داشته باشن، لباس‌های خوبی داشته باشن و امثال اینها. ولی کاری به نیازهای معنوی، فرهنگی، مذهبی و روحی فرزندان و اعضای خانواده نداشته باشن. خب این مدل میشه یک مدل مرکانتیلیستی، یک مدل سودگرایانه، یک مدل جامعه سازی بورژوازی و سرمایه داری، سرمایه سالار. یک پس اینجا اقتصاد عمده میشه، سیاست و فرهنگ میشن ابزار. حتی فرهنگ هم باید تجاری بشه. فرهنگ و مذهب هم اگه بهشون توجه بشه باید جنبه اقتصادی و سوداوری داشته باشن. در یک الگوی دیگه سیاست میاد اصل میشه، قدرت میاد اصل میشه و فرهنگ و اقتصاد میشن عناصر خدمتگزار در واقع، که نوعا در حکومت‌های بسته، دیکتاتوری و توتالیتر این اتفاق میفته. در الگوی سوم اینه که فرهنگ بیاد اصل بشه و دین بیاد اصل بشه، مذهب بیاد اصل بشه، نیازهای معنوی و روحانی افراد بیاد اصل بشه. که حالا این اگر در خانواده شکل گیره، خانواده میشه خانواده مذهبی. اگه در سطح دولت این اتفاق بیفته، دولت میشه یک دولت دینی و مذهبی. و اگر در سطح جامعه اتفاق بیفته، میگیم جامعه میشه یک جامعه دینی و مذهبی. و فرهنگ وقتی اصل میشه، اقتصاد و سیاست باید دنبال رو فرهنگ باشن. حرف اول رو فرهنگ میزنه، حرف اول رو دین میزنه. سبک زندگی دینی اینجا برجسته میشه و مطرح میشه، که در الگوی جامعه سازی اسلامی این مدل به نظر ما بوده. یعنی فرهنگ حاکم هست بر سیاست و بر اقتصاد، در حالی که در الگوی غرب امروز، اروپایی و امریکایی، اقتصاد حاکم هست و فرهنگ و سیاست دنبال رو به اقتصاد هستند. حتی مذهب دنبال رو به اقتصاد هست. و در نظام‌های دیکتاتوری، نظام‌هایی که بیشتر در گذشته بودن، البته امروز هم هنوز همچنان هستن، سیاست حرف اول رو می‌زده. مثلا در یک جامعه‌ای که محمد رضا پهلوی پادشاهش بود، یا در یک جامعه‌ای که صدام حاکمش بود، اینها خب اصل براشون همون قدرتی بوده که در اختیارشون بوده، نه اقتصاد و زندگی اقتصادی مردم اهمیتی داشته و نه زندگی فرهنگی و مذهبی و دینیشون اهمیتی داشته. این مقدمه اول ما که یه بحث تاریخی بود، خواستیم به این بحث توجه بشه. طبیعتاً هر کدوم از این عناصر سگانه وقتی که اصل قرار بگیرن، تمام برنامه ها و اولویت ها بر اون اساس چیده میشه. به عنوان مثال، مثلا اگر شما برید سراغ نظام علمی و دانشگاهی کشورها، میتونید متوجه بشید که اونجا به کدوم بخش اینها اولویت دادن. اگر در یک جامعه ای به اقتصاد اولویت بده، رشته هایی که درآمدزا هستن، رشته هایی که اصطلاحاً میگیم پول توشون هست، اینها تو بورس میشن، اینها مورد توجه قرار میگیرن، سر این رشته ها دعوا هست. یعنی خیلی راحت شما اینو میتونید متوجه بشید. در یک جامعه ای که بحث فرهنگ مهم باشه، رشته های علوم انسانی، رشته های جامعه ساز، اینها خیلی مهم میشن، نه رشته های پول ساز. بحث تربیت انسان ها، تهذیب انسان ها، تزکیه انسان ها، اینها مهم میشه دیگه. یعنی شما قاعدتا باید شاهد باشید که بر سر ورود به حوزه های علمیه مثلا خیلی ترافیک شدیدی باشه و علاقه مندان بسیار زیادی داشته باشه، یا در دانشگاه ها در رشته هایی که به بحث های انسانی میپردازه باید خیلی دعوای بیشتری مثلا باشه. یعنی اون رشته ها اهمیت بیشتری داشته باشن، اولویت بیشتری داشته باشن و الی آخر. یعنی همینطور شما میتونید حوزه های دیگر رو هم مورد بحث و بررسی قرار بدید. مثلا اهمیت خانواده در یک جامعه ای که رویکردش اقتصادیه، خانواده اولویت اول نیست، ولی در یک جامعه‌ای که فرهنگ اولویت اولشه، تربیت انسان‌ها اولویت اولش هست، خانواده خیلی مهم میشه، مدرسه خیلی مهم میشه، دانشگاه خیلی مهم میشه. بنات فرمودید. حالا میشه اینجا مثال‌های بیشتری هم زد. بخشی از این مثال‌ها رو برای این گفتم که متوجه بشید که جامعه خود ما هم امروز با آسیب‌های جدی مواجه هست. یعنی ما با توجه به این که دچار التقاط شدیم در بحث دولت‌سازی و در بحث جامعه‌سازی، خیلی از ارزش‌های جوامع اقتصادی و سرمایه داری و سرمایه سالار و اون مدل‌های و الگوهای از جامعه سازی بورژوازی و دولت سازی بورژوازی و سرمایه داری، اینها وارد کشور ما هم شده. یعنی در حالی که ما باید به سمت جامعه سازی اسلامی بریم، ببینیم که مسائل اقتصادی هست که تعیین کننده ارزش‌ها شده. بانک و ربا و بورس و نمیدونم اینها خیلی برجسته میشه و مسائل منفعت گرایانه خیلی برجسته میشه. با توجه به این سه تا عنصری که عرض کردم و با توجه به چارچوب نظری کلانی که ما داشتیم که چارچوب نظری دو فطرت بود و پیش از این هم در بعضی از جلسات روی اون صحبت کردیم، ما میتونیم به لحاظ پارادایمی و به لحاظ الگوهای کلان از دو رویکرد کلان در عرصه جامعه سازی و دولت سازی و تمدن سازی صحبت بکنیم. یک رویکرد رویکرد تعالی گرایانه هست، رویکرد توحیدیه، یعنی همون رویکرد فرهنگی، دینی و مذهبی که برای روح انسان اصالت قائل هست و پیشرفت رو و توسعه رو ارتقاء وجود، ارتقاء همه جانبه وجودی انسان و جامعه انسانی چه در عرصه حقایق و چه در عرصه اعتباریات تعریف میکنه. یه رویکرد هست. لذا جامعه سازی ما هم اینجا باید جامعه سازی تعالی گرایانه باشه، جامعه سازی توحیدی باشه، جامعه سازی حکمی باشه، جامعه سازی ایمانی باشه. اینجا جامعه سازی ما و دولت سازی ما، جامعه سازی و دولت سازی مبتنی بر ایمان، تقوا، عقلانیت، عدالت و امثال این هاست که حالا انشاءالله درباره‌اش صحبت خواهیم کرد. اما که البته در این جامعه سازی و در این دولت سازی و در این رویکرد نسبت به پیشرفت و توسعه، دنیا میشه مقدمه آخرت. بحث این نیست که بگیم به دنیا توجه نمیشه، نه، به دنیا توجه میشود، به عقبا هم توجه می شود با رویکرد اصالت به عقبا. لذا در سوره بقره خواندیم که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. یعنی خدای متعال به ما آموزش میده که این گونه شما دعا کنید و نیایش بکنید. همه اون چه که در این عالم هست برای استفاده شما انسان ها خلق شده توسط خدای متعال، شما از اینها استفاده بکنید. منتها میگه آب در کشتی هلاک کشتی است، آب در زیرش بسانه پشتی است. اگه شما سوار کشتی شدید، کشتی رو در اقیانوس انداختید، حرکت کردید، این خیلی عالی، کشتی روی آب باشه، آب زیر کشتی باشه. اما اگر خواستید این آب رو بیارید داخل کشتی، خب غرق میشید دیگه. اگر کسی تسلیم دنیا شد، غرق میشه، چون عقبا رو فراموش میکنه، روحش رو در نتیجه فراموش کرده. کسی هم که روح خودش رو فراموش کرده، خدا رو فراموش کرده. و کسی که خدا رو فراموش بکنه، روح خودش رو هم فراموش میکنه. نسل الله فانساهم انفسهم. خدا رو فراموش کردن، نتیجهش این شد که خودشون رو فراموش کردن. خودشون یعنی اون خود معنوی و روحانیشون رو فراموش کردن. ولی خود حیوانی نه، این خود دنیوی که همه کاره شده بود. اما یک رویکرد دیگری هست که غیر توحیدیه، رویکرد شرکالوده، رویکرد دنیاگرایانه، ما اسمش رو میگذاریم رویکرد متدانی، یعنی دنیاگرایانه، یعنی رویکردی در دولت سازی و جامعه سازی و تمدن سازی که عقبا رو کنار میگذاره، آخرت رو کنار میگذاره، دخالت نمیده اون رو در زندگی دنیوی خودش و در جامعه سازی خودش و در دولت سازی خودش. خب وقتی که عقبا رو کنار میگذاره به چه چیزی اهمیت میده؟ متکثر میشن اینها. ما اینجا 7 نوع جامعه سازی و دولت سازی داریم. من فهرست اینها رو میگم، بعد انشالله وارد بحث سوره نساء خواهیم شد و دیگه در جلسات آینده این بحث رو با همین روی کرد پیگیری میکنیم. یک وقت بحث منفعت گرایی مهم میشه. این بحث صرفاً اقتصادیه. خب اینجا جامعه سازی مبتنی بر اشتراک در منافع که برجسته میشه. دولت سازی مبتنی بر منافع ملیه که برجسته میشه. که بسیاری از کشورها امروز گرفتار همین مسئله هستند. یعنی جامعه سازیشون، دولت سازیشون، حتی سیاست داخلیشون، سیاست خارجیشون همه مبتنی بر همینه. خب منفعت گراست. وقتی که منفعت گرا میشه، منافع فقط مهم میشه، پس اینه که اصلا دیگه عقبا گرایی، آخرت گرایی، اقدام به خاطر خدا، به خاطر خدا حرکت کردن، انفاق کردن، اینا دیگه کنار گذاشته میشه مگه یه منفعتی دوباره داشته باشه. در حالی که در اون تفکر خداگرایانه منفعت گرایی در چارچوب شرع معنا پیدا میکنه، فرد دنبال منافع هست اما با پاک دامنی و پاک دستی و پاک چشمی، یعنی باید در چارچوب عفت بگیری بشه. جامعه سازی دوم، این نوع اول بود در این دنیاگراها، جامعه سازی ها و دولت سازی های دنیاگرایانه. پس یکی شد جامعه سازی و دولت سازی مبتنی بر منافع یا منفعت گرایانه. دوم جامعه سازی و دولت سازی مبتنی بر سلطه یا سلطه گرایانه. اینجا بحث سلطه حرف اول رو میزنه، نه بحث منافع. ببینید صدام یا با ایران جنگید، وقتی این قسمت تمام شد دوباره به کویت حمله کرد، یعنی دنبال سلطه هست. همین صهیونیست ها رو نگاه کنید، مرتب دنبال سلطه هستن. الگوی سوم جامعه سازی و دولت سازی تزویرگرایانه هست، روبه صفتانه هست، ماکیاولیستی گرایانه هست، کاری که خب انگلیسی ها درش خبره هستن. 4 مدل هم ترکیبیه، یعنی حالا یه مدل اینه که خالص باشه، یعنی فقط منفعت گرا باشه، یا فقط سلطه گرا باشه، یا فقط تزویرگرا باشه. 4 مدل داریم که ترکیبی میتونه باشه. جامعه سازی و دولت سازی منفعتگرای سلطه گرایانه، یعنی هم دنبال منافع باشن هم دنبال سلطه. جامعه سازی و دولت سازی منفعتگرای تزویرگرایانه، این هم 5. 6. جامعه سازی و دولت سازی سلطه‌گرای تزویرگرایانه. و 7 که از همه خطرناک‌تره اینه که سه تا وجه با هم جمع بشن، یعنی هم منفعت جامعه سازی و دولت سازی هم منفعت گرایانه باشه، هم سلطه‌گرایانه باشه، هم تزویرگرایانه باشه. خب مثل کدوم کشور؟ مثل امریکا. امریکا حضرت امام رحمت الله علیه می فرمود که هم شیطان بزرگه، یعنی اینکه تزویرگرایانه عمل میکنه. میگه من طرفدار حقوق بشرم، من میخوام دموکراسی رو گسترش بدم، من با تروریسم مبارزه میکنم. خب معلومه که دروغ میگه دیگه، برای فریب دادن دیگران هست. هم منفعت گرایانه هست، دنبال منافعش هست به هر قیمتی که شده. منافع که حالا میگیم به معنی عام کلمه دیگه، یعنی سعی میکنن غرایز انسانها رو تحریک بکنن و بر این اساس مسائل رو پیگیری بکنن. و هم اینکه سلطه گرایانه هست دیگه، بزرگترین ارتش دنیا، تجهیزات دنیا، استفاده از سلاح اتمی و امثال اینها. خب پس چی شد؟ 8 نوع کلن جامعه سازی شد. یکی جامعه سازی عاقلانه، عادلانه و متعالی. 7 نوع هم جامعه سازی ها و دولت سازی های متدانی و دنیاگرایانه. اینها طبیعتا ظالمانه هم هست. حالا ممکنه یه وقت در عرصه داخلی ظالمانه نباشه، ولی در عرصه بین المللی ظالمانه باشه، چه از نوع سلطه گرایانش، چه از نوع منفعت گرایانش، چه از نوع تزویر گرایانه و چه از انواع ترکیبی، حالا دوتا دوتا با هم ترکیب بشن یا ستایی با هم ترکیب بشن. خب این به سیاست‌های اینها مربوط میشه، یعنی تأثیر میگذاره در نهادسازی‌ها، تأثیر میگذاره در نوع سیستم سازی‌ها، تأثیر میگذاره. لذا در یک جامعه سازی اسلامی سیستم‌هایی که بنا گذاشته میشه سیستم‌های الهی هست، کارگزارانی که مورد استفاده قرار میگیرن کارگزاران اسلامی هستند. در سرمایه‌ها علاوه بر بحث سرمایه‌های مادی، سرمایه‌های معنوی خیلی مد نظر قرار میگیره، مورد توجه قرار میگیره. در کارگزاران بحث تدین، عدالت، علم، ایمان، تقوا، امانتداری، اینها خیلی مورد توجه قرار میگیره و از این قبیل موارد. اینجا بحث سعادت انسانها خیلی مهم هست. حالا این بحث های طولانی داره که ما انشالله در خود متن آیات قرآن کریم این چارچوب رو سعی خواهیم کرد که تطبیق بدیم. خب یکی از سوره های جامع این مباحث سوره نساء هست. جهت اطلاع عرض میکنم که سوره های حمد، بقره، آل عمران، نساء، مائده، توبه، ممتحنه و بعضی از سوره های دیگه، ولی در سوره های بزرگ سوره های بقره و نساء و آل عمران و مائده، اینها سوره هایی هست که در حوزه دولت سازی و جامعه سازی و تمدن سازی فوق العاده مضامین مهمی دارن و باید بیشتر مورد توجه ما قرار بگیرن از این حیثی که عرض میکنم. خب ما امروز بحث سوره مبارکه نساء رو شروع میکنیم. چند تا آیه ایش رو امروز میرسیم که بخونیم. انشاءالله در جلسات بعدی این بحث رو پیگیری خواهیم کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. خب در این آیه شریفه، حالا من نمیخوام یه خلاصه ای از سوره براتون بگم، چون الان خلاصه گفتن شاید خیلی مفید فایده نباشه. ما بعد از اینکه آیات منتخب از این سوره رو، چون همه یعنی بنای ما در این جلسات این نیست که همه آیات رو بخوانیم، بعضی از آیات رو بیشتر متمرکز میشیم، بعضی ها رو سریعتر و خلاصه تر عبور میکنیم، بعضی ها رو هم شاید ازش کلن عبور بکنیم. وقتی که تمام شد اونجا انشالله یه جنبندی خواهیم داشت. در سوره مبارکه نساء شروع بحث با یا ایها الناس. علارغم اینکه این سوره سوره مدنی هست و در سوره های مدنی میدونید که خطاب یا ایها الذین آمنو خیلی تکرار شده، شبیه هم سوره مائده که پیش از این بحث کردیم و 16 بار خطاب یا ایها الذین آمنو درش بود، یعنی با همون اولین آیه که یا ایها الذین آمنو داشت تا پایان سوره 16 بار یا ایها الذین آمنو آمده بود. خب فرق یا ایها الذین آمنو با یا ایها الناس چیه؟ وقتی خطاب یا ایها الذین آمنو هست، یعنی مطالبی خدای متعال داره میگه که برای مؤمنه، یعنی شما اسلام آورده باشید، حالا مخاطب اون آیه هستید و از شما انتظار میره که به اون آیه عمل بکنید. یه همچین مضمونی رو داره میگه. اما وقتی داره یا ایها الناس میگه، یعنی خطاب به همه جهانیان هست، داره به همه انسان ها میگه در همه دوره های تاریخی. یا ایها الناس یعنی ای مردم جهان، ای مردم، اتقوا ربکم، ربتون رو برای خودتون حفظ بکنید. رب با الله چه تفاوتی داره؟ خب الله اسم جامعه خدای متعال هست، یعنی اسمی هست که همه اسماء دیگر در او قرار داره. اما وقتی از رب استفاده میکنیم، میخواییم بگیم که، یعنی خدای متعال میخواد بفرماید که الله خدای ساعت ساز نیست، چون این خیلی به اصطلاح در مخصوصا میان برخی از متفکران مغرب زمین رواج پیدا کرده که بله الله بوده منتها و هست، منتها خدا جهان رو آفرید و شبیه مثلا ساعت سازی که ساعت رو میسازه بعد دیگه کاری بهش نداره، اینجوری بوده، دنیا رو آفرید خلق کرد بعد دیگه کاری به دنیا نداره، دنیا داره خودش همینجوری به اصطلاح جلو میره. اما در رب، با رب میخواد این ایده و تصور رو باطل اعلام کنه، یعنی بگه که رب همراه ما هست، یعنی بعد از این که می آفریند خدای متعال پدیده ها رو، بعد از این هم همراهشون هست، ربوبیت رو هم خدا داره. رب یعنی کسی که مالک هست، صاحب اختیار هست و ادامه میده، محافظت میکنه، مراقبت میکنه، تربیت میکنه. البته به لحاظ ریشه با تربیت خب اختلاف هست که آیا رب و تربیت و مربی اینها هم ریشه هستن یا نه، یه بحث اختلافی. حالا بعضی ها گفتن که میتونه هم ریشه هم حساب بشه. پس بعد از این که می آفریند، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، بعد هم همراه موجود هست، در ادامه هم به او اگه زمینه و استحقاق کمک داشته باشه کمک میکنه، و اگر زمینه و استحقاق کمک نداشته باشه خب نمیشه براش کاری کرد. رضا میفرماید یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، ربی که شما رو آفریده، خدا رو برای خودتون حفظ بکنید. تقوا یعنی اینکه ما خدا رو حفظ بکنیم برای خودمون. خب چطوری خدا رو حفظ بکنیم برای خودمون؟ اصلا برای چی خدا رو برای خودمون حفظ بکنیم؟ برای حفاظت از خودمون خدا رو برای خودمون بعد حفظ بکنیم. اینکه بعضیا تقوا رو به معنی ترس معنا میکنن، میگن از خدا بترسید، این ترجمه به لازم معنا هست، یعنی میگه از خدا بترس یعنی دستورات خدا رو عمل کن. خب دستورات خدا رو برای چی عمل باید بکنیم؟ برای اینکه ارتقای وجود پیدا بکنیم دیگه، برای اینکه به سعادت برسیم، برای اینکه به لقای الهی برسیم، برای اینکه اون بعد معنوی وجود ما مغلوب بعد مادی وجود ما نشه، فطرت مخموره ما مغلوب فطرت محجوبه ما نشه، مغلوب غرایز ما نشه. خب نکته مهمتر اینه که میفرماید من نفس واحده، الذی خلقکم من نفس واحده، همه شما رو از نفس واحده آفریده. ربی که همه شما رو از نفس واحده آفریده، این رب رو برای خودتون حفظ بکنید، دستورات این رب رو اطاعت بکنید، سرزمین وجودتون رو فرودگاه اوامر و نواهی این رب بکنید. حالا نفس واحده چیه؟ مفسران اختلاف دارن و مشهورترینش همینه که بگیم که نفس واحده یعنی حضرت آدم ابوالبشر، ولی بعضی ها هم که علمی تفسیر کردن قرآن رو، این نفس واحده رو به اون اولین سلول زنده هم معنا کردن. حالا به هر حال این دیگه نیازی نیست ما روش وایستیم و توقفی بکنیم. و خلق منها زوجها، از همون نفس واحده زوجش رو هم آفرید، جفتش رو هم آفرید، همسرش رو هم آفرید. در قرآن جایی نداره که مثلا خدا اول آدم رو آفرید بعد حوا رو آفرید، یا این بحثایی که تو تورات آمده در قرآن کریم نیست، یا اینکه حوا رو از آدم آفریده، این بحث ها نیست. میبینید که میگه زوجها، زوج یعنی همسر، جفت، یعنی هم مرد و هم زن. خلقکم، همه شما رو خدای متعال من نفس واحده خلق کرده. عرض کردم نفس واحده محل اختلافه که اون نفس واحده چیه، اون سلول واحده چیه، اون تک یاخته زنده اون چی بوده. و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء. و از اینها یعنی از اون زوج رجال فراوان و نساء فراوانی رو پراکند در زمین، یعنی ازش به وجود آمدن و در زمین پخش شدن. خب این یه تقوا. و یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. دستور دوم و اتقوا الله، اونجا گفت اتقوا ربکم، اینجا میگه و اتقوا الله، یعنی مبنای هر نوع جامعه سازی تقواست، مبنای هر نوع خانواده سازی تقواست، مبنای هر نوع رفتار ما باید تقوای از رب و الله باشه. تقوا پایه هست. جامعه سازی اسلامی جامعه سازی مبتنی بر تقوا هست. جامعه با تقوا باید ساخته بشه. جامعه متقین، دولت متقین، خانواده متقین، نسل متقی. این تقوا میشه پایه، تقوا میشه پایه. حال من در جلسات گذشته دو سه جلسه خوب درباره تقوا چون صحبت کردم، حالا تکرار نمی کنم اونها رو. تقوا یعنی این که از هر چیزی که بخواهد به ما نزدیک بشه و به ما آسیب بزنه ما حواسمون جمع باشه، خودمون رو از عوامل خطر حفظ بکنیم. عوامل خطر درونی، وسوسه های ابلیس، و عوامل تهدید بیرونی، طاغوت ها. خب چگونه خودمان را حفظ بکنیم در برابر تهدیدات؟ با اجرای دستورات خدا. این میشه خیلی خلاصه متقی همچنین کسی. دولت با تقوا همچنین دولتیه. خانواده با تقوا همچنین خانواده. جامعه با تقوا همچنین جامعه‌ایه. یعنی الف، این الف فرد باشه، خانواده باشه، جامعه باشه یا دولت. الف خودش را از تهدیدات بیرونی و درونی حفظ بکند با تمسک به دستورات خدا، با اجرای اوامر و نواهی الهی. اینجوری این معنا مد نظر. و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام. این جمله خیلی جمله نمیخوام بگم سخته، ولی یه جمله که خیلی راجبش اختلافه که چطوری معناش کنیم. من معنایی رو که مورد پذیرشم هست اون رو براتون میگم، چون بنای ما در این جلسات کلن بر ورود به اختلافات و نقل اقوال نیست، و الا میمونیم از بحث خودمون. تساءلونه یعنی درخواست کردن از همدیگه. ما وقتی درخواست هایی داشته باشیم اینجا تساءلونه رو به کار میبریم. خب درخواست کردن این چی؟ یعنی من به شما میگم که حق منو بده، مثلا این حق منه، شما باید حق من رو به من بدی. شما به من میگی که تو هم حق من رو بده. ببینید مثلا مثال میزنم، مثلا یک زن و شوهر بخوان حقوق و تکالیف متقابل خودشون انجام بدن، از همدیگه تقاضا کنن که به وظایف و تکالیفشون انجام بدن، این میشه تساءلونه. اعضای جامعه ما شهروندان از همدیگر تقاضا بکنیم که آقا شما به وظایفتون عمل کنید، اگه شما به وظایفتون عمل کنید حقوق بنده ادا میشه، حق من رو به جا بیار. تکلیفت رو در قبال من انجام بده، یا بین دولت و مردم. طبق این معنا برای تساءلونه اینجور ما معنا میکنیم، میگیم که خدایی رو که حقوقتون رو بر اساس دستورات این خدا از یک دیگر مطالبه میکنید برای خودتون حفظ بکنید. متوجه شدی چی شد؟ یعنی مبنای حقوق و تکالیف ما چیه؟ دستورات خداست. حالا در همین سوره الان آیه بعد میگه که و آتوا الیتاما اموالهم، خدا داره دستور میده اموال یتیمان رو بهشون بدید. یک یتیم طبق این آیه قرآن اموال خودش رو مطالبه میکنه از اون کسانی که اموالش دست اونها هست. مثلا مراجعه میکنه به دادگاه، ارث خودش رو میخواد، ارثی که بهش رسیده مطالبه میکنه بر اساس دستور خدای متعال، بر اساس قوانین شارع مقدس. پس واتقوا الله الذي تساءلون به، خدایی رو برای خودتون حفظ بکنید که حقوق خودتون رو با استناد به دستورات این خدا از یک دیگر مطالبه می کنید. خب و الارحام یعنی چی؟ و عاطفه هست، یعنی واتقوا الله، میگیم واتقوا الارحام، واتقوا الارحام. پس یکی شد واتقوا الله الذي تساءلون به، یکی هم هست واتقوا الارحام. ارحام رو هم برای خودتون حفظ بکنید. چرا؟ بحث ارحام اینه که اگر شما ارحام رو برای خودتون حفظ بکنید، بسیاری از نیازهای شما از طریق ارحام یعنی اقوامتون تأمین میشه. وقتی یک کسی از دنیا میره، اموالش به ارث میرسه برای فرزندانش، درسته؟ پس این فرزندان باید پدر و مادر رو برای خودشون حفظ بکنن، چون پدر و مادر هستن که از این بچه ها مواظبت میکنن، مراقبت میکنن، اینها رو به دنیا میارن، بعد بزرگ میکنن، میفرستن مدرسه. بله، یعنی کانون خانواده رو حفظ کنید برای خودتون. این دستور خدای متعال خیلی عجیبه ها. و تقوا الله الذي تساءلون به، بعد والارحام، هم خدا رو برای خودتون حفظ کنید، هم خانواده، اقوام، بستگان، اینها رو. قطع رحم نکنید. میدونید که قطع رحم در دین از گناهانه دیگه. کسی که قطع رحم بکنه گرفتار گناه و مرتکب گناه شده. صله رحم از واجباته. ما برای جامعه سازی حواسمون باید باشه که باید کانونهای خانوادگی گرمی داشته باشید. اگر کانون خانواده دچار خدای نکرده ضعف بشه، دچار فروپاشی بشه، جامعه ای که خانواده ها درش دچار اضطراب و تزلزل دن، هر روز یه خانواده ای فرو می پاشه، این خانواده همبستگیش متزلزل میشه دیگه. پس برای جامعه سازی هم به دستورات و تبعیت از دستورات خدای متعال نیاز داریم و هم به حفظ خانواده و تحکیم روابط خانوادگی احتیاج داریم. یه خیلی تهدید ملیحی هم داره آخر آیه، می‌فرماید که ان الله کان علیکم رقیبا. حواستون باشه که خدا در هر حالی مراقب شما هست. این قانونه. انک اومده یه قانون رو بیان کرد. ان الله کان علیکم رقیبا. خدا مراقب شما هست. نگفته ملائکه مراقب شما هستن. خدا مراقبت میکنه از شما. خدا رقیبه اینجا یعنی نگاه میکنه شما چی کار میکنید. مراقبه به این معنا، یعنی شما با بستگانت چطوری رفتار میکنی. در خانواده با اعضای خانواده چطوری برخورد میکنی؟ آیا حقوق اونها رو رعایت میکنی یا نه؟ این آیه معمولا اینطور مفسرین میفرمایند دیگه که آیات اول سوره ها یه اشاره ای داره به مضمون کل سوره، اینکه در اون سوره از چه صحبت خواهد شد. ما فهمیدیم که در این سوره از تقوا صحبت میشه به عنوان مبنای همبستگی. ما از این آیه فهمیدیم که انسانها همه نسلشون برمیگرده به نفس واحده، نباید تفاخر بکنن بر یک دیگر. هیچ قوم و قبیله‌ای، هیچ رنگ پوستی، هیچ نژادی، هیچ زبانی نباید بر دیگران تفاخر بکنن، بر دیگران استکبار ببرزن، بگن ما از شما برتریم. همچین چیزی وجود نداره. همه انسان‌ها اصلشون به نفس واحده برمیگرده، مشترک هستن. خب و همینطور این آیه به ما میگه که خدا ما را آفریده، همینطور این آیه به ما میگه که مبنای تقاضاهاتون، مبنای حقوق و تکالیفتون، مبنای درخواستهاتون از همدیگر تساءلونه، باید دستورات خدا باشه. نمیتونید مخالف دستور خدا از همدیگر مطالبه ای داشته باشید. و این آیه به ما میگه که باید با اقوام بستگانمون ارتباط داشته باشیم، اقوام بستگان رو حفظ بکنیم برای خودمون. و این آیه به ما میگه که ناظر دارید، خدای متعال مراقب شما هست. خب بعد از این آیه شروع میشه یه سلسله قوانین و مقررات برای حفاظت از خانواده و خانواده سازی، جامعه و جامعه سازی، دولت و دولت سازی، که حالا من به هر کدوم که رسیدم خدمتتون میگم. اولین مباحث مربوط به خانواده ها و اعضای جامعه هست. فآتوا الیتاما اموالهم فلا تتبدلوا الخبیث بالطیب فلا تأکلوا اموالهم الى اموالکم انه کان حوبا کبیرا. خیلی جالبه، خیلی مهمه و جالبه، بحث یتیم مطرح میشه. ببینید یتیم امروز شما الان ببینید تو دنیای فعلی ما چقدر به یتیمان توجه میشه، در جامعه خود ما چقدر به یتیمان توجه میشه. یتیم بچه‌ایه که بزرگ خودش رو از دست داده دیگه، پدر خودش رو از دست داده، مادر خودش رو از دست، پدر مادر خودش رو از دست داده، یعنی تحت سرپرستی سرپرست اصلی خودش نیست، تحت سرپرستی فرد دیگری قرار گرفته. خب این شده ضعیف دیگه با این حساب، چون پدر مسئول امورش نیست، مثلا پدر بزرگ مسئول امورشه، یک کسی دیگه ای مسئول امورش شده. بنای خدای متعال، حالا تو همین سوره شما خواهید دید، بر دفاع از افراد ضعیف جامعه هست. یعنی حالا تو جامعه جاهلی هم خب ظلم می شده به اینها البته، ولی امروز هم ممکنه گوشه و کنار ظلم بشه. بنای خدای متعال بر این هست که از اینها حفاظت بکنه. مثلا اولین دستوری که تو این سوره میده به لحاظ نظام قوانین و مقررات و اون بحث حقوق و تکالیف، میفرماید و آتوا الیتاما اموالهم، این قانون کلی. اموال یتیم مال خود یتیمه و باید به یتیم داده بشه. کی؟ اینو تو آیه ششم بهمون میگه. در آیه ششم فرموده که وقتی که به سن رشد و بلوغ رسیدن، اون موقع بهشون بدید. پس این رو حالا در ادامه میگه. فعلا یه قاعده کلیه، مال یتیم برای یتیم هست، باید حفاظت بشه. در زمانی که او میتونه از این اموال حفاظت بکنه، این اموال رو باید بهش داد، و اونم زمانیه که به سن بلوغ رسیده باشه، موقعی که میتونه ازدواج بکنه. دستور دوم، ولا تتبدل الخبیثه بالطیب. اگر یتیم یه مال خوبی داره، این رو با مال بد خودتون عوض نکنید. خیلی معلومه که اون زمان مبتلا به بوده دیگه. مثلا این یه شتر خیلی خوب و چاق و چله‌ای داره، شما یه شتر لاغری داری، بهش میگی که خیلی خوب تو یه شتر داری، حواست باشه این شتر رو شما واسه خودت برمی‌داری، بعدن یه شتر لاغر مردنی میخوای به این بدی. این میشه تبدیل طیب به خبیث. بله، شما مثلا یه آپارتمان داری، از پدر شما به شما یه آپارتمان رسیده، حالا ما این آپارتمان رو فعلا میفروشیم، نمیدونم استفاده میکنیم، چه میکنیم فلان، بعدن یه آپارتمان به شما میدیم، یه آپارتمان مثلا 150 متری داشته، برمیداری میفروشی، استفاد بهش یه آپارتمان 50 متری میدی، یا یه آپارتمان در یه مرکز گران قیمت داره، بعد بهش یه آپارتمان در یه، به هر حال دستور اینه، عامه، خیلی قانون کلیه. وسیله خوب این یتیم رو با یه وسیله بد خودتون تبدیلش نکنید، تغییر ندید، یعنی اموالش رو حفظ کنید با همون کیفیت، کارخونه داشته، هر چه داشته. سه، ولا تاکلوا اموالهم الا اموالکم، نخورید اموال یتیمان رو با اموال خودتون، نخورید اینجا یعنی تصرف نکنید ها، اموال اینا رو قاطی اموال خودتون نکنید که بعداً خلاصه نشه جدا کرد دیگه. آره یه چیزایی داشتید، حالا ما یعنی میخواد بگه مراقبت بکنید، بی مبالات نباشید. فلا تاکلوا اموالهم الا اموالکم انه کان حوبا کبیرا. این کارها هر کدومشو که انجام بدید یه گناه بزرگه، حوب گناه، کبیرم که بزرگ، گناه بزرگه. خب و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما، اگه میترسید که به قسط عمل نکنید در مورد یتیمان، با اونها ازدواج نکنید. خب اینو من یه توضیحی باید بدم. در دوران جاهلیت بعضی وقتا این اتفاق میافتاد که یه کسی از دنیا میرفت، بعد یه دختری ازش مثلا باقی مونده بود و این دختر خب ارثی بهش رسیده بود، پولدار بود مثلا، متمکن بود. یک کسی می آمد با این دختر ازدواج میکرد برای اینکه این ثروت رو تصاحب بکنه. و وقتی که ثروت رو تصاحب میکرد، این دختر رو، این کسی رو که باهاش ازدواج کرده بود، فرزند یتیم رو، اینو طلاقش میداد و ازش جدا میشد. خب این ظالمانه است دیگه. حالا این یه مصداقش بوده، مصداقهای دیگه ای هم داشته. آیه دستور میده که و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما، اگر میترسید که درباره یتیمان به قسط عمل نکنید، خب وارد اون اقدام نشید. حالا یه اقدام هم از ادامه آیه ما میفهمیم که ازدواج بوده و از روایاتی که ذیل این آیه آمده. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكُمْ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. خب یه بحث دیگه هم بود که بعضی از مردان اصلا برای خودشون حد و اندازه قائل نبودن به لحاظ تعداد همسرانی که می‌گرفتن. خب چون جنگ‌های اتفاق می‌افتاد، معمولاً مردها بودند که در جنگ ها شرکت میکردن، در تجارت ها شرکت میکردن، و اینها خیلی تلف زیاد میشدن دیگه. تعداد زنها بیشتر بود، خب همین بود که مردان همسران بیشتری میگرفتن. این آیه هم میاد تعداد همسرانی رو که میتونن بگیرن محدود میکنه و هم تذکر میده که باید عدالت رعایت بشه میان زوجها. اگر نمی توانید عدالت را رعایت بکنید، همون یه دونه کافیه. فن که ازدواج بکنید، ما تا بلکم من النساء، با هر تعداد از زنان که می خواهید، دو تا، سه تا، چهار تا. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر می ترسید که عدالت رو بینشون اجرا نکنید، فواحده، با یک همسر ازدواج کنید. پس اون آیه اول چی بود شعارش؟ تقوا بود. تقوا چی بود؟ اجرای فرامین خدا. آیه دوم چی فرمود؟ آیه دوم فرمود که اموال یتیمان رو باید بهشون بدید و هیچ نوع تصرف غیر عادلانه ای در اونها نباید داشته باشید. حتی به نیت غیر عادلانه با دختران یتیم ازدواج هم نباید بکنید. آیه سوم کلن تکلیف مسائل زوجین رو مشخص میکنه. مرد میتواند در صورتی که مراعات عدالت را بکند، اینجا منظور مراعات عدالت در مسائل زندگیه دیگه، یعنی اگه واسه اونی خونه خرید واسه اینم بخره، اگه مسائل اینجوری، طبعاً اون جنبه عدالت باطنی و محبت باطنی نیست، چون اون رو حالا در همین سوره نساء یه آیه هست که میخونیم که میگه شما نمیتوانید عدالت در محبت رو رعایت بکنید، اون شدنی نیست. اینم پس مقید میشه به عدالت، اگر ظالمانه باشه بیش از یک همسر نمیتوان انتخاب کرد. فواحده، همون یکی کافیه. او ما ملکت ایمانکم، ملکت هم صیغه ماضیه، یا اون کنیزانی که شما از قبل داشتید. ذالک ادنا الله تعولو، این بهتره که گرفتار ظلم و انحراف از حق نشوید. با اتون نساء صدقاتهن نهلتن، مهریه زنان رو بپردازید بهشون به عنوان هدیه. باز این یک رسمی بود که بعضی از عرب‌های جاهلی وقتی همسرشون رو طلاق می‌دادن مهریه رو ازش پس می‌گرفتن. این آیه می‌فرماید نه، مهریه‌شون هدیه هست، باید بهشون بدید، تمام، مال اونهاست. فَإِنْ تَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا. البته اگر خود این خانم‌ها، اِنْ تَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ یعنی بعضی از اون مهریه رو به شما هدیه دادن، مهریه مثلا 10 تا سکه بود، شما 10 تا سکه دادی، که حالا این 2 تا سکه مال شما، 8 تا بسه. بعض گفته منهو، نگفته همش، یعنی پیگیر نباشید که همش رو به شما بدن یا ببخشن بهتون. انشاین منهو نفسن فکلوه هنی ام مریا، اونو بگیرید بخورید نوش جانتون، اشکالی نداره. خب تا همین مقدار کافیه. ما در سوره مبارکه نساء با قوانین بسیار زیادی روبرو هستیم که از اینها عرض کردم، هم برای بحث جامعه سازی، خانواده سازی، دولت سازی میتونیم استفاده بکنیم. حالا آیه بعدی درباره مسائل اقتصادی به معنای عام که البته مصداق یتیمان رو هم در بر میگیره، بعد وارد قوانین ارث میشه. اینها رو انشالله میگذاریم برای جلسات بعدی. اینجا ما وارد فصل قانون شدیم، یعنی از آیه دوم دیگه بحث قوانین و مقررات مطرحه با اولویت قوانین مربوط به خانواده. در جامعه سازی اسلامی خانواده رکنه و این آیات تا حول و حوش آیه 58 این بحث قوانین مربوط به خانواده که حالا کم کم وارد بحث ارث هم میشه بعد از بحث ایتام و مباحث دیگه البته ادامه داره. از خدای متعال میخواییم به همه ما توفیق عنایت بفرماید. حقوق دیگران، مخصوصا حقوق یتیمان، حقوق همسران، حقوق فرزندان، حقوق اقوام، بستگان، حقوق مردم، اینها رو همه رو رعایت بکنیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما نسبت به حق و ناس بی تفاوت نباشیم، بی توجه نباشیم. خب جناب آقای احمدی فرمودن که آیا سلام، آیا علیک السلام، آیا بر اساس آیات قرآن اولویت اقتصاد بر فرهنگ و سیاست فهمیده می شود؟ خیر، برداشت من این هست که بر اساس آیات قرآن کریم اولویت فرهنگ بر اقتصاد و سیاست فهمیده می شه. برای همین هم هست که بحث رهبری خیلی مهم هست و رهبری قبل از دولت تحقق پیدا میکنه. خود رسول الله صلی الله علیه و آله در مکه مبعوث شدن به عنوان رهبر، و مستحضرید که رهبر با بحث فرهنگ شروع میکنه، با بحث توحید دعوت خودش رو شروع میکنه. وقتی که عده‌ای پیرو پیدا کرد، در حدی که فقهای ما تعبیر میکنن به بستید، یعنی یه بستیدی، یه قدرتی پیدا کرد که دولت تشکیل بده، دولت رو تشکیل میده برای انجام باز وظایف فرهنگی و البته اقتصادی و سیاسی و اجتماعی خودش. یعنی وقتی که دولت تشکیل میشه، دولت دیگه علاوه بر وظایف فرهنگی، وظایف اقتصادی هم داره، که حالا هم در خود قرآن کریم هست از جمله حالا همین آیه بعدی و آیات بعدی که میخوانیم، و هم اگر خاطر شریفتون باشه در اون فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر، اونجا 4 وظیفه برای دولت ذکر کرده. میگه که جبایت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و امارت بلادها. مالیات رو جمع وری میکنی برای اینکه امنیت رو ایجاد بکنی، جهاد عدوها، با دشمنانشون بجنگی، امنیت رو براشون ایجاد کنی، تامین امنیت وظیفه ذاتی دولته، استصلاح اهلها، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت مردم، و امارت بلادها، پیشرفت شهرها، توسعه شهرها، آباد کردن شهرها. بنابراین دولت وقتی تأسیس میشه که یکی از شؤون و وظایف رهبر تأسیس و ایجاد دولت هست. خب آقای جعفری چی نوشته بودن؟ آقای جعفری بله همین نوشتن، از منظر اسلامی فرهنگ اولویت دارد. بله، پس در مثلث فرهنگ اقتصاد سیاست، در نگاه اسلامی فرهنگ و امامت اولویت داره، اقتصاد و سیاست تابع هستند. برای همینه که ما میگیم اخلاق بر سیاست حاکمه، حواستون باشه، نه سیاست بر اخلاق. در نظام‌های سرمایه‌داری اقتصاد بر فرهنگ و سیاست حاکمه، اقتصاد بر فرهنگ و سیاست حاکمه. در نظام‌های دیکتاتوری و استبدادی و فرعونی سیاست بر فرهنگ و اقتصاد حاکمه. خب جناب آقای دکتر آل غفور، من در خدمت جناب عالی و دوستان و عزیزان اساتید محترم هستم، اگر بحثی پرسشی باشه در خدمتتون.